بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 9 ایون این موضوع ها را داریم. به جانمون سیر شدیم، تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویه ورزوب مردم را ناراضی کرده است. جنگاوران مسلمان اوکراینی میگویند تو رها شدن وطن از تجاوزگران مبارزه خواهند کرد.
آینده ای ما در اوکراین آزاد است، کشوری آزاد از تجاوزگران، انشاءالله.
و نرخ پیاز کشاورزان ختلانی که سالهای گذشته ارزان بود و خریدار نداشت، امسال قیمتش بالا رفته است.
سوزشواری نرخش بالا رفته گیر ایسو بیمون، خیلی کمتر نرخ پیاز قیمت هرک شده گیر تو به چور سامون.
شومی دیروز کاربران رادیو زودی با فرستادن عکس و نوار گفتند هنگام سفر در روی پنجکنت عینی با سبب آمدن سیل و ریختن سنگ و شغال چند ساعت بند ماندند. از ریاست کمیته اولادهای فوق‌العاده در ولایت سوخ تصدیق نمودند که بر اثر گرمای شدید روزهای اخیر برف و یخی بلندکوههای فون آب شده به راههای ماشین گذر ریخته است. با ارسال تکنیکای روح‌تازه‌کنی حرکت نقلیات بعد چند ساعت برقرار شد. باری آخر 4 سال پیش روی پنجکنت عینی تعمیری کلی شده، مقامات گفته بودند که برای از خطر امین بودن منطقه‌های خطرناک راه را برطرف کردند، ولی همه ساله در این راه‌ها رانندگان شویدی سنگریزی ها و آمدنی سیل و یارچ می شوند. روی مذکور اهمیتی بین‌المللی دارد و یک قسمت شمالی تاجیکستان را با ازبکستان می پیوندد. تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویه ورزوب کنار شهر دوشنبه باعث نگرانی و ناراضگی مردم شده است. ساکنان میگویند سالهای پیش با قراری حکومت برای خود و آیلهشان سرپناه ساختند، اما دیگر باره بی جای ماندند. همکارم علیشیر ظریفی این موضوع را تحقیق کرد و حالا تفصیلات را از او میپرسم. علیشیر، آیا ساکنان و مقامات سبب تخریب این خانه ها را چگونه شهر میدهند؟
بله شهلو، ساکنان محله سوغدیانی ورزوب که با نام دیودره معروف است، 7 سال پیش بنیادی منزل در این منطقه را شروع کرده بودند. آنها در آخر ماه می امسال به رادیو آزادی گفته بودند که مقامات محلی از جمله مسئولان جماعت عینی ورزوب آنها را مطمئن کرده بودند که مکان زیستشان برای بنیادی منزل پیش بینی شده است. امروز میگوید اینجا چراگاه است. ساکنان محله سوغدیان میگویند اکنون ماموران جماعت همراه مقامات انتظامی از جمله دادستانی منزل ها را ویران کردند.
آیا چی تعدادی از خانه ها ویران شده و باز چی مقدار تخریب خواهد شد؟
ساکنان شماره خانه هایی را که ویران شدند بیشتر از 20 گفتند. خبرنگاران در چند گوشه محله زیاده از 15 منزل را شمردند که پورا خراب شدند. مقامات در مورد آن که آینده چقدر منزل را در اینجا تخریب میکنند معلومات دقیق ندادند، ولی ساکنان گفتند که به آنها هشدار دادند که حدود 200 منزل در اینجا تخریب خواهد شد. بعضی منزل ها را قسمان ویران کردند. همزمان ساکنان از آن ناراضی اند که منزل ها را انتخابی و هر جا چپه کرده شدند. مقامات به آنها شهر نمیدهند که چرا منزل یک نفر را میکشانند و دیگر را میمونند. وقتی به حکومت رفته گفتیم سند لازم است، گفتند پول بیارید. امروز میگوید در چراگاه خانه ساخته اید، اینجا کسی گاو و مال ندارد، از کجا دانیم که چراگاه بوده است؟ گفت گلدسته شریفوال، یکی از ساکنان محله. صاحبان منزل ادعا دارند که سرتیفیکات و قرارهای ساختمانی خانه ها را در دست دارند و آنها قانونی هستند. مسئولان جماعت عینی نویه ورزوب باور دارند که همه سندها درست نیستند.
با تشکر بینندگان عزیز، یادآور میشم که همکارم علیشیر ظریفی اوید تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویه ورزوب صحبت کرد. برنامه اخباری آزادی رو ادامه میدهم. جسد باز یک سرباز توجیک ارتش روسیه رو که به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به توجیکستان میارند. پیوندان سلیمان خوجانبیف 22 ساله از جماعت چیلگازی شهر اسفرا گفتند جسد او رو روز 8 ایون از سردخانه در ولایت روستوف گرفتند. برادرش میروش سولیف به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن او 2 روز پیش خبردار شدند. میروش سولیف افزود برادرش 2 ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده، هنگام ثبت نام در سنت پترزبورگ به خدمت دعوت گردیده است. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین خبر مرگ تقریبا 10 زاده تاجیکستان به نزدیکانشان رسیده است. جنگ روسیه با اوکراین تقریبا 4 ماه باز ادامه دارد. Дар идомаи мавзӯи Украина, ахиран батальони мусулмонони ин кишвар ҳамчун як воиди алоҳидаи низомӣ дар вазорати мудофиаи Украина шомил шуд. Фармондеи ин воиди низомӣ мегӯяд, аксари сарбозони зери раҳбарии ӯ тоторҳо мебошанд, ки барои бозгашт ба зодгоҳашон нимҷазираи Крим мубориза хоҳанд бурд. Хиромон ба Қозода гузориш медиҳад.
در اوکراین یک بتالیون سربازان داوطلب مسلمان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور سفر بر شده است. فرمانده ایسو قویف در کنار شهر کیف به زیر دستانش دستور می دهد.
ما آینده خود را در قریم می بینیم. آینده ما در اوکراین آزاد است. کشور آزاد از تجاوزگران. انشاءالله.
سال 2014 هم وقت روسیه نیم جزیره قریم را اشغال کرد، اوکویف به کیف کوچ بسته بتالیون قریم را تشکیل کرد که در آن اکثریت تاتارهای قریم اعضا هستند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، این بتالیون عبارت از 50 افسر و سرباز با عملیات در ولایت جنوبی خرسون سفر بر شد. در روزهای اول جنگ روسیه ولایت خرسون را اشغال نموده، نیروهای اوکراینی را از قریم تخمیناً 100 کیلومتر دور کرد که ارزوی بازپسگیری قریم را به مدت نامعین به تاخیر انداخت. اما نظامیان تاتار و مسلمانان دیگری همپیمانی آنها دلشکستند نشدند و مبارزه را دوام دادند. اصلا از روزهای اول اشغال قریم از طرف روسیه در سال 2014 تاتارها به این رویداد با شبهه می‌نگریستند. اکثر تاتارها سال 1944 را فراموش نکردند. آن زمان دیکتاتور شوروی یوسف استالین تاتارها را به همکاری با آلمانی فاشیستی متهم نموده به آسیای مرکزی و سیبیر مهاجر کرد. تنها سالهای 82 قرن گذشته با تاتارها اجازت بازگشت به زادگاهشان نیم جزیره قریم داده شد. والدین اوکویف هم همان وقت از ازبکستان برگشتند. سال 2014 اوکویف از قریم به کیف کوچیده با بحث و تلاش زیاد به مبارزه برای رهایی قریم پیوست. ابتدا واحد زیر رهبری او در وزارت امور داخلی اوکراین همچون گروه نیمه نظامی ثبت شد. همگی یک ماه پیش وزارت مدافع اوکراین با این گروه شرطنامه امضا کرده، در قطار گروه های دیگری قومی به مانند واحد نظامی چچنها و یا گروه داوطلبان گرجی در جبهه دونباس زیر نیروهای تجاوزگر روسیه قیام کرد. نماینده دستگاه پرزیدنت اوکراین گروه های قومی داوطلبان را قهرمان می نامد. بیش از نصف بتالیون اوکویف را تاتارهای قریم تشکیل می دهند. اصلا این قوم 15% اهالی نیم جزیره قریم را تشکیل می دهد. امام خطیب این بتالیون سرگی که در سال 2004 اسلام را قبول کرده است می گوید
اساس بتالیون ما را تاتارهای قریم تشکیل می دهند. آنها می خواهند نیم جزیرهشان را آزاد کنند. ولی آنها چنین قانون ندارند که بتالیون باید تنها از تاتارها عبارت باشد. اوکراینی ها، روس ها، قفقازی ها، خلاص تمام عالم می توانند به بتالیون همراه شوند.
سال 2017 سازمان ملل متحد روسیه را به پایمال کردن حقوق مردم در قریم و از جمله کافتوکوب خانه ها و بازداشت تاتارها متهم کرده است. سال 2016 کریم مجلس نهاد نماینده تاتارها در قریم را پراکنده کرد.
چند از ساکنان محله مرزی جماعت اوچی قلچه ادعا دارند که بنابر مانع‌های سرطبانان قرزستان هنوز به حوله هایشان نمی توانند دیوار بکشند. مقامات می گویند که تا انجام کمیسیه مشترک برای علامت گذاری مرز اجازه ساختمان را در منطقه نزد مرزی ندارند. ولی ساکنان تاجیک تبار این منطقه بارها شاهد ساختمان آن طرف مرز شدند. همکارم فرزان محمدی به این منطقه بحثی سفر کرد و گزارش
مراجان جورابایزاده سنگ و خاک آورده است، اما دو سال باز دیوار اطراف حولیش را برداشتن نمی تواند. مقامات تاجیکستان پیشتر اجازه داده بودند. مرزبان های قرغیزستان مانع می شوند چون منطقه نامعین می شمارند.
روی حولی من دیده شد خودتون همه کچه پیشش به شیفیر چینده او رو بین که موندیم که یکی توی بکن شرم میداره دادم دختر چه برو دادم
هر روز من امی اوحال ویدیو گیری میبیاد افتماد کدی
حولی مراجان در محله حلیم بابای ناحیه باباجان غفورو و در کنار دهه مقصد قرغیزستان جایگیر است. او میگوید در حال به ساختمان دیوار و آشخانه در حولیش اجازه نمیدهند که به ادعایش در دهه های همسایه در قرغیزستان کارهای ساختمانی جریان دارند. نمایندگان حکومت باباجان غفوروف میگویند تا انجام کار کمیسی تعیین و نشانه گذاری مرز برای قطع کارهای ساختمانی دستور گرفتند.
اونجا همه ساختمان سرکنه ها یک گوله سرحبانی تردستان رو بیدون سرحبانی تردستان بیدون چون که شما میدونید در سرحب تردستان تردستان ساختمان کردن ما برای همین بازشن میشه.
تنها در محله حلیم بابا که مراجان جورابایزاده هم در آن زندگی میکند، حدود 300 خانواده پهلو به پهلو با خانواده ها از قرغیزستان زندگی میکنند. اکثر این آیله ها اساساً از سالهای 70 اصلی گذشته در اینجا مقیم شدند، ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و 30 سال باز دو طرف نمیتوانند به موافقه برسند.
تخت ماشین بیاد یک طرف های قدا بیاد در رو همین سردتاش خانه ها می بیاد.
نه من دونکو حق دارم که به اینجا استودم باید.
باری اول نیست که کارهای ساختمانی در این منطقه باعث به تنش لفظی می گردد. در آخر ماه نوامبر سال 2021 ساکنان محله حلیم بابا از حضور زیاد نظامیان در نزدیکی حولیشان خبر داده بودند. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بعضی از آن تعیین نشانه گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شود. تا کنون از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها منزل و بنا سوخته و ویران شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
در حالی که سال گذشته کشاورزان ولایت ختلان از ارزان بودن نرخ پیاز و کمبود طلبات به واسطه دسترنجشان شکایت داشتند، امسال ظاهرا وضع برعکس است. سال جاری هزارها تن پیاز الکای به روسیه و قزاقستان صادرات شده است و در بازار داخلی نیز قیمت آن بالا رفته است. چون چرا این موضوع را در گزارش همکارانمان از جنوب تاجیکستان با هم می‌بینیم.
این کشاورز که در 2 هکتار زمین پیاز کاشته است، حاصلش را به فروش برآورده است. سالهای گذشته نرخ این محصولات کشاورزی ارزان بود و خریدار نداشت. امسال قیمت بالا رفته است.
کم بودن شاید که ایسوبی دروی میرالی قیمت شدگی های سوزشوری نرخش رو بالا رفته گیر ایسوبی همون خیلی کمتر نرخ پیاز قیمت ترک شدگی های.
نرخ 1 کیلوگرم پیاز امسال از 3 تا 4.50 دیرم است. کشاورزان ناحیه جیهون امسال بیش از 16 هزار تن پیاز را به خارج کشور صادر کردند. انبارهای دیگر برای تامین بازار داخلی مانده است.
تو یک خلطه کربامی تو 600 سومون بالو رفت. نرخ یک لیتر سوزشوری 12 سومون 13 سومونی بالو رفت. دیم عاملش هم یکی نرخ نوری های مینرالی و مثلا سوزشوری بالو رفت. قیمتی نرخ پیاز هم اینجا مثال چی میکنه؟
2 سال پیش 1 کیلو پیاز در کشتزارها از 20 تا 30 درهم بود. دهقانان از نبود خریدار و تلفات حاصل و ضرری مالی شکایت میکردند. امسال در ولایت ختلان در بیش از 9000 هکتار پیاز کشت شده است. ولی این محصولات در بازار کمچین است.
نسبت سال گذشته 1136 هکتار کشت پیاز کم گذرانده شده است. از همین لحاظ در شهر ناحیه جیهون 2985 هکتار امسال پیاز کشت پیاز گذرانده شده است. نسبت سال گذشته باشد 1038 هکتار کم می باشد. در شهر لواکان باشد 37 هکتار سال گذشته باشد 48 هکتار که 11 هکتار کم می باشد.
اداره امور ولایت ختلان از صادرات بیش از 8000 تن پیاز به روسیه و قزاقستان طریق گذرگاه‌های گمرکی خبر می‌دهد. ولی درباره صادرات پیاز بیشتر که طریق خوجند بیرون برده می شود، امور نشر نشده است.
برندگان عزیز، برنامه امروز به آخر می رسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر گزارش های بیشتر از این را چونه می شه می توانید در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان کرد دو سه
سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازت ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم جسد باز یک سرباز تاجیک ارتش روسیه را که به قبل نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به تاجیکستان میارند پیوندان سلیمان خوجا نبیوی 22 ساله از جماعت چلگزی شهر اسفره گفتند جسد او را روز 8 میون از سردخانه در ولایت راستوف گرفتند. برادرش میراش سالیف روز 9 میون به رادیو آزادی گفت در باری کشته شدن او دو روز قبل خبردار شدند.
کماندرش بریگدیر ما به تلفن کرد بریگدیر ما داغستانی بچه به تلفن کرد کماندر ما همون سکلسه وای سبشین پتفتگی نبی سلیمان جان مور براز کشته
به نقل پیوندان سلیمان خوجا نبیف سال 2017 به مهاجرت رفته در روسیه کارو زندگی میکرد اما دو ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده بعد ثبت نام در سن پیتربورگ به خدمت عسکری دعوت شد. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفری آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفری آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. شنوندگان عزیز خبری بیشتر در رابطه با این واقعه را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر برلین آلمان یک ماشین ازدحام آدمان را پخش کرده است. در نتیجه یک کس کشته و 8 تن دیگر مجروح شده است. حادثه در کوچه رنکشتراس برلین رخ داد که 3 آدم است. بنا به بهاگذاری های گوناگون از 8 تا 30 نفر جراحت برداشته است. پلیس برلین بر قصدان بودن حادثه را رد نمی کند. راننده ماشین بازداشت شده است. تا کنون معلوم نیست که وی با چه دلیل ماشین را به طرف مردم رانده است. در همین کوچه آخر سال 2016 حمله رخ داده بود. آن زمان یک ماشین بارکش ازدحام آدمان را پخش کرد. در نتیجه 12 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شده بودند. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان در مصاحبهش به مجله معروف در شپیگل حمله روسیه را به اوکراین اشتباه بزرگ خوانده است. این یک حمله وحشیانه است که قانون بین المللی را پایمال می کند و هیچ اساسی ندارد. نیروهای روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند و جنگ تا کنون ادامه دارد. مسکو می گوید هدف از حمله به اوکراین مبارزه با ملتگرایان است ولی کیف و بسیاری از کشورهای غربی این را تجاوز به خاک اوکراین گفتند. انگلا مرکل در مصاحبهش با مجله آلمانی دشپیگل گفت پوتین با مدل دموکراسی غربی خصومت دارد. پوتین میخواهد اتحادیه اروپا را از بین ببرد زیرا در آن قدمی اولین به سوی ناتو را میبیند. مرکل از سال 2005 تا 2021 صدر اعظم یا نخست وزیر آلمان بود و او را برای سیاست نرمش در برابر روسیه تنقید میکردند. او در مصاحبهش با دشپیگل گفت ضرور نیست که برای سیاستهایش نسبت مسکو عذر پرسد ولی اعتراف کرد که هنگام غصب نیم جزیره قرم در سال 2014 از طرف روسیه باید واکنش شدیدتر میشد. مرکل با اشاره به صحبتهایش با پرزیدنت روسیه افزود راه نظامی یگانه زبان است که پوتین میفهمد. به حساب ابتدایی ضرر سوختار در بازار فراوان خطلان تقریبا 4 میلیون سامانه حساب کردند. یک منصبدار بلندپایه باختر و عضو ستاد ضد سوختار روز 9 ایون گفت رقم نهایی بعد از چند روز اعلان خواهد شد. نشریه محلی نبض باختر از قبل رئیس شهر سجادین سلامزاده این رقم را 3 میلیون و 800 سامانه نوشته است. بازار شبیه 1 ایون امسال آتش گرفت و در نتیجه یک نفر جان باخته 11 کسی دیگر آسیب دیدند. صاحب کاران زیاده میگند که پلو دوکان و محصولات خود را از دست دادند. ساختمان راه آهن چین قرغزستان ازبکستان سال آینده شروع می شود. در این باره صادر جبارف پرزیدنت قرغزستان روز 8 ایون خبر داد. وی گفت عین زمان زمینه سازی اقتصادی و تکنیکی لایحه ادامه دارد. در صورتی که اگر اساسناک سازی تیرما به انجام رسد ساختمان سال آینده شروع می شود. این راه در دوام 3-4 سال ساخته خواهد شد. اگر 3 کشور در یک جایگی کار کنند درآمد از این راه نه کمتر از 200 میلیون دلار خواهد بود گفت جبارف. پیشتر از این رئیس دیوان وزیران قرغزستان آقلبک جبارف گفته بود که ساختمان راه آهن چین قرغزستان ازبکستان تیرماه سال 2022 آغاز می شود. شوکت میرزایف پریزیدنت ازبکستان نیز گفته بود که در فرصت‌های نزدیک ساختمان رای آهن آغاز می‌گردد. تشبث ساختمان رای آهن مذکور هنوز سال‌های 2000 روی دست گرفته شده بود. در ازبکستان از آغاز سال جاری از فعالیت 4 گروه تندگرای مربوط به سازمان‌های تروریستی کتیبه توحید و الجهاد و دولت اسلامی پیشگیری شده است. برخی از بازداشته‌ها نیت تشکیل ترکش‌ها را در جای‌های جمعیتی ازبکستان داشتند. خبر می‌دهند مقامات این کشور. در مجموع به اطلاع ریاست پلیس شهر تاشکند 250 عضو این گروه ها بازداشت شده است. این آدمان به تبلیغ عقیده های سازمان های تندگرایی و تروریستی، دعوت به ترکش ها، جلب آدمان نو به صف گروه تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم مشغول بودند. خبر می دهد مقامات. در حال حاضر نسبت 11 عضو این گروه ها عیب نامه اعلان شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
سفارت آمریکا در تاجیکستان یک مرکز آموزشی را در شهر وحدت بازسازی کرده است تا پناهندگان افغان در آن علم و هنر آموزند. در این مرکز مهاجران از خرد تا بزرگ افغان را می توانید که پهلوی همدیگر با امید آینده روشن تحصیل می کنند. اکثر آنها زبانهای خارجی می آموزند چون نیتشان رفتن به کشورهای اروپایی و یا کانادا است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. فرشته شریفی 21 سال دارد و 5 سال پیش همراه خانواده‌اش از افغانستان به تاجیکستان آمد. در 5 سال زندگی در تاجیکستان فرشته در مرکز آموزشی تحصیل کرد، نخست زبانهای فرانسوی و انگلیسی و بعد ریاضی را آموخت. حالا خودش از فن ریاضی درس می دهد و همزمان رسامی را می آموزد. فرشته نیت مهندس شدن را دارد و برای این باید چند فن را به خوبی از خود کند. به گفته خودش، یک ناباوری استاد مکتب در افغانستان او را وادار کرد از پی آموزش علم شود.
من زمانی که 13 سال یا 14 سال سن داشتم ریاضی می‌خواندم. یک روز استاد ما بر ما گفت که یک دختر نمیتونه که فرض مثال انجینیر شود. ما گفتم استاد چرا نمیتونه؟ به خاطر از اینکه این کار ساده نیست. یک دختر ممکن که حتی دیوانه شود، چون یک بخش بسیار مشکل هست. من همون زمان با استاد گفتم، یک روز برتون نشان خواهد دادم که نه تنها یک انجینیر خوب میشم، بلکه در پهلوی از این چندین هنر دیگر هم یک جای ساخته باز برتون نشان.
موضوع اساسی تصویرهای فرشته سرنوشت زنان افغان و محدودیت های می باشد که طالبان بالای آنها تحمل کردند. هم صحبت ما میگوید حق دختران در افغانستان پایمال می شود و آنها نمی توانند تحصیل کنند. یک تصویر فرشته دختری را تصویر می کند که چشمانش بسته است و از آنها خون می آید.
چون جامعه ما هم یک جامعه بوده، یعنی از جایی که ما آمدیم همین شکل بوده، امروز هم ادامه داره. یعنی حقشان زیر پای میشه، نادیده گرفته میشن، حتی نه تنها در بیرون از خانه، در داخل خانه هم نادیده گرفته میشن. اجازه درس خواندن در داخل خانه هم برشان نمیده که بخونن.
بعد کمک سفارت آمریکا امکان آموزش موسیقی هم فراهم شد. احمدشاه دولت نظر مهاجر افغانستانی استاد این فن است. میگوید در افغانستان برای رشد موسیقی شرایط سازگار نبود. در تاجیکستان هم تا آمدن به این مرکز جای تمرین نداشتند، چون به خاطر خلل نرساندن به همسایه ها نمی توانستند موسیقی نوازند. احمدشاه دولت نظر گفت
توجه مسئولین بالکل خیلی خوب است، خیلی خوب است برای به خاطر موسیقی. گفتم بیشتر عرض کردم که با ما همکاری صورت گرفته در عرصه جایگاه موسیقی، چون در ریج ما که زندگی میکنیم ما نمیتونیم در امو جایی که زندگی میکنیم اتاق یا خانه موسیقی بکنیم، بنابراین ما جای برای تمرین نداشتیم.
در شهر وحدت که میزبان هزارها پناهنده افغانستانی است، مرکز آموزشی را با نام کورس اسکندر میشناسند. مرکز سال 2016 از سوی یک مهاجر افغان با نام اسکندر تشکیل شد. در آغاز مرکز آموزشی اساساً با طلب مهاجران افغانستانی زبان انگلیسی تعلیم می‌داد، اما به گفته مسئولین شرایط تحصیل تا ماه می امسال در این مرکز چندان خوب نبود. اخیراً با کمک سفارت آمریکا بنای مرکز تعلیمی تعمیر شده، برای خوانندگان وسایل تعلیم مهیا کردند. صفی‌الله مهرزاد یک مسئول مرکز آموزشی گفت
در آغاز اول انگلیسی بود و بعد ریاضی امروش اضافه شد، بعد تعداد مهاجر اینجا بیشتر شد و همکاری خود حکومت محلی و معارف مورد اسکری کردن که ما تانستیم اینجا زبان ها بیش از 5-6 زبان ما اینجا تدریس میشه. ریاضی، مثلثات، فیزیک، کمپیوتر و همچنان در بخش هنر که یک چیزی است که ما به حد متعلمین اینجا داریم که اونا عاشق هنر هستن.
مرکز با نام مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کامونیکاسیون در نزد ریاست معارف شهری وحدت عمل میکند. نزدیک 90% محصلین فرزندان مهاجران افغان هستند و بیشتری آموزگاران هم خود افغان ها میباشند. خوانندگان گفتند برای تحصیل هر ماه 30 سامانه میسپارند. تاجیکستان میزبان 13000 پناهنده افغانستانی است. اکثر پناهندگان با اشاره به وضع اقتصادی میگویند برای همیشه به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کشور سوم روند.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی. میلی عشقی به ما وفا نکردی،
جسد باز یک سرباز تاجیک ارتش روسیه را که به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به تاجیکستان می‌آورند. پیوندان سلیمان خوجا نبیف 22 ساله از جماعت چیلگزی شهر اسفره می‌گوید جسد او را روز 8 ایون از سردخانه در ولایت راستوف گرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. مهراج سالیف برادر سرباز تاجیک ارتش روسیه که در اوکراین کشته شده است روز 9 ایون به رادیوی آزادی گفت درباره کشته شدن دادرش دو روز قبل خبردار شدند. به نقل پیوندان سلیمان خوجا نبیف سال 2017 به مهاجرت رفته در روسیه کار و زندگی میکرد، اما دو ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده بعد ثبت نام دائمی در سن پترزبورگ به خدمت دعوت شد. مهراج سالیف میگوید
استودان یاردم کنند، ایش که یاردم کرد که برادرام رو یاردم کنند. همین یک کسی که روزی موزی دو نفر بودید گرفتیم. من مسئله یک آن چیز رو نمیدونم. در جای یک مزار بردیم، چهل میتر بشه می رستاف برای دارو کردن. گفتن ما این را کشودن حق نداریم، این مرده کرمینال است، ما حق نداریم کشودن.
دقیق نیست که سلیمان خوجا نبیف در کدام منطقه اوکراین و در چه شرایطی هلاک شده است. مهراج سالیف برادر سربازی کشته شده میگوید دو روز پیش یک مسئول قسمی حربی که سلیمان خوجا در آن خدمت میکرد به جای کارش زنگ زده خبری مرگ او را رسوند و افزود
نمیدونم چند روز پیش حادثه شده گی نکی ما با دو روز پیش خبر شد دینا پری روز خبر شد ما علسه های سنگو تر بود پیست رستاف آمدیم از ما گی رستاف گرفتیم خیلی جسد و بیش شد فرنگی تربوز کافته میگیریم خیلی میابی مرده من راست دیگه.
جسدی سربازی کشته شده ای تاجیک را بایاری مهاجران به تاجیکستان میفرستند تا بوتی او شب 9 ایون از مسکو به خوجند خواهد رسید. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین خبری مرگ تقریبا 18 زاده تاجیکستان به نزدیکانشون رسیده یا مطبوعات تصدیقی آن را یافته است. پیوندان این جوانان تاجیک که همه سربازی روسیه بودند، کشته شدنی آنها را تصدیق میکنند. درباره تلفات تاجیکان در صف نیروهای مسلح اوکراین هنوز اطلاعی نیست. در نوارهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند، دیده می‌شود که زاده‌های تاجیکستان از هر دو جانب جنگ به اسارت افتادند. تصدیق و تفتیش درستی این نوار و خبرها در شرایط جنگ ناممکن است. جنگ روسیه با اوکراین که کرملین عملیات مخصوص ولی کیف آن را تجاوز به قلمروش می‌نامد، تقریبا 4 ماه باز ادامه دارد. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره تقریبا 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستانند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظامی دو شهروندی جاری است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر مالاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمان ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
Это скрытая иллюзия на знаменитую статью Аристида Зольберга.
این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه‌داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت هایی هست. البته من میفهمیدم که این معنی دو خوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نجات پرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمت به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنهای اندیشه کنند که به وطنی آنها آمدند.
دایوت سیبه ترودا پدومت شتو زا کلتورا ستایید زا لیمی کتوری کنیم پریخلی.
شما در تحقیق خود میگویید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم به آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکرد های مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دوچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، میخواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه
проблем.
Да, совершенно верно.
Но тогда можно сказать, что
پس میتوان گفت که سیاست پیشگیرفته مهاجرتی مقامات روسیه با تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمیدهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
во-первых, объединения все-таки определённые существуют.
می دانید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و آن آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند به آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسامبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارت های کشورهایشان کمک های مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قرارداد درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه‌های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟
даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیزی خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت. بعد فرو نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند. یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند. بدون مهاجران کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید. وضع چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبری سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروندی روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود، آکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود، در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندان از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راه سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساسا سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه، سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان های فرهنگی خاص دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسر 5 ماهه که وقتی تفتیش سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید، بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود، مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کاری است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
شما چه فکر میکنید آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را می توان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ، بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشوری میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جنادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات میفرستد. او میخواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمیدهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسی نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان میدهد. برای همین به وطن پول میفرستد و این را خودنمایی جلادار مینامند که مشکلات واقعی شما یک طرف میماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان میدید.
А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
Можно и тоже генкору мекунанд?
Еще как делают.
Мекунанд. Хелли зьет мекунанд.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت میکرد.
یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرم. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس دویمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، اینچنین به مناسبت روز بین المللی اولمپی، مارافون دو برگزار شد. مارافون در مسافه 22 کیلومتر با اشتراک شهروند استرالیا مینا گولی از استراحتگاه سراب ناحیه ورزاب آغاز گردیده در نوروزگاه پایتخت خاتمه یافت. در تاجیکستان 11 مارافون با درازی 458 کیلومتر در ساحل دریای آمو و شاخابهای آن دایر می‌گردد. میناگولی در دایره مارافون جهانی آب که 22 مارت آغاز شده بود، در تاجیکستان با برگزاری 9 مارافون قدقد دریاهای زرافشان، آمو، پنج، ونج و ورساب علکه مسافه حدود 300 کیلومتر را طی نمود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانوف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سبقه مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوب تر نشان داده در وزن خود جای 7 را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی میانمار را مغلوب کرد. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 روز 8 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی شهر بیشکک با تیم ملی میانمار برگزار شد. در آغاز بازی هجوم فوتبال بازان تاجیک با گل انجامید. شروانی مبدشویف در دقیقه نهم توپ را از مسافه نزدیک به هدف رساند. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 55 منوچهر جلیلوف از پنالتی یا جریمه 11 متری گل دوم را زد. بعدی دو دقیقه گل سوم را باز هم شروانی مبدشویف از نزد دروازه با ضربه سر به ثمر رسانید. گل چهارم را احسان پنجشنبه در دقیقه 84 از مسافه دور وارد دروازه کرد. به این ترتیب بازی با حساب 4-0 به نفع منتخب تاجیکستان به پایان رسید. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مربی مون مورا زاداچوی پاوام موندگان تیم ملی را می خویم بازیامون خوشو نشون تیم بارشکو را خرسان کنیم.
همه بازی های گروهی F در شکل متمرکز در پایتخت قرغیزستان برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرغیزستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه می یابند. متخصص خارواتی پیتر سگرد، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در نشست خبری پیش از بازی مقابل منتخب میانمار گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتن است. ضمناً در تاریخ فوتبال تاجیک تیم ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی جام آسیا راه نیافته است. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شب دوشنبه 6 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهری تاشکند برگزار شد. عبدالعزیز البلوشی در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل دوم را منصور سعید المنحلی در دقیقه 78 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بازی دیگری دور دوم در گروه دی میان دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 4 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صفند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته منتخب تاجیکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش در گروه دی روز پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند با دسته منتخب ژاپن از حق اشتراک در دور چهارک نهایی مسابقه محروم شد. در مرحله نهایی جام آسیا که در ازبکستان تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه دو دسته پیش صف مبارزه را در چهارک فینال ادامه می‌دهند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه که 4 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 37 به ثمر رسانید. اهل دین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جالب کننده نشان میدهد.
یادآور میشوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی اولی دوستانه بر همسالانشان از امارات متحده عرب با حساب 3-1 پیروز شده بودند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا می گردند. دسته یک زمان سرمخلص و آوازداری حاصلات فرخار تلاش دارد موقع سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکاری ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشا شاق یوسف هم صحبت شد و حالا گزارش او را میشنویم.
حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازوار 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همجانی به کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرست درست یابد بازی خوبی از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
بازی های دور دومی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان با شرکت 8 دسته برگزار شد. دسته روشنی کلوب که در مهمانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 6-5 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول مسابقه پیش صف گردید. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپر خوجند با 4 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. سورو کمپانیا در میدان خود تیمی سمندری شهر ترسونزاده را با حساب بزرگی 15-1 شکست داد. سپر باشد در مهمانی تیمی استقلال دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور دوم تیمی استرفشنی شهری استرفشن بر دسته مهمان پایتخت دوشنبه با حساب 5-2 غالب آمد. بازی های دور سوم سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. روز شنبه 11 ایون سپر با استرفشن و سمندر با استقلال، روز یکشنبه 12 ایون روشن با سورو کمپانیا و پایتخت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی می کنند. سابق فوتبال بازی معروفی دسته مشهوری پامیر دوشنبه محسن محمدیف نایب اولی پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تعیین شد. در این باره سامانه باشگاه استقلال خبر داده است. محسن محمدیف قبلا در باشگاه استقلال به حیث سرمربی فعالیت کرده بود. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و 2 دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خشت، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست بله دنیا، با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم گلواری پارم.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تعالیت اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 9 ایون این موضوع ها را داریم. با جانمون سیر شدیم، تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویه ورزوب مردم را ناراضی کرده است. جنگاوران مسلمان اوکراینی میگویند تا رها شدن وطن از تجاوزگران مبارزه خواهند کرد.
آینده ای ما در اوکراین آزاد است، کشوری آزاد از تجاوزگران، انشاءالله.
و نرخ پیوزی کشاورزان خطلونی که سالهای گذشته ارزان بود و خریدار نداشت، امسال قیمتش بالا رفته است.
سوزشواری نرخ شد بالا رفته گیر ایسو بیمو، خیلی کمتر نرخ پیوز قیمترک شده گیر تو به چهار سامان.
شومی دیروز کاربران رادیو آزادی با فرستادن عکس‌ها نوار گفتند هنگامی سفر در روی پنجکنت عینی با سبب آمدن سیل و ریختن سنگ و شغل چند ساعت بند ماندند. از رئیست کمیته اولاتوی فوق‌العاده در ولایت سوخت تصدیق نمودند که بر اثر گرمای شدید روزهای اخیر برف و یخی بلندکوههای فون آب شده به راههای ماشین گذر ریخته است. با ارسال تکنیکای روح تازه کنی حرکت نقلیات بعد چند ساعت برقرار شد. باری آخر 4 سال پیش روی پنجکنت عینی تعمیری کلی شده، مقامات گفته بودند که برای از خطر امین بودن منطقه‌های خطرناک راه را برطرف کردند، ولی همه ساله در این راه رانندگان شاهد سنگریزی ها و آمدن سیل و یرج می شوند. راه مذکور اهمیت بین‌المللی دارد و یک قسمت شمالی تاجیکستان را با ازبکستان می پیوندد. تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویه ورزوب کنار شهر دوشنبه باعث نگرانی و ناراضگی مردم شده است. ساکنان میگویند سالهای پیش با قراری حکومت برای خود و آیلهشان سرپناه ساختند، اما دیگر باره بی‌جای ماندند. همکارمون علیشیر ظریفی این موضوع را تحقیق کرد و حالا تفصیلات را از او میپرسم. علیشیر، آیا ساکنان و مقامات سبب تخریب این خانه ها را چگونه شرح میدهند؟
بله شهلو، ساکنان محله سوغدیانی ورزوب که با نام دیودره معروف است، 7 سال پیش بنیادی منزل در این منطقه را شروع کرده بودند. آنها در آخر ماه می امسال به رادیو آزادی گفته بودند که مقامات محلی از جمله مسئولان جماعت عینی ورزوب آنها را مطمئن کرده بودند که مکان زیستشان برای بنیادی منزل پیش بینی شده است. امروز میگوید اینجا چراگاه است. ساکنان محله سوغدیان میگویند اکنون ماموران جماعت همراه مقامات انتظامی از جمله دادستانی منزل ها را ویران کردند.
آیا چه تعدادی از خانه ها ویران شده و باز چه مقداری تخریب خواهد شد؟
ساکنان شماره خانه های را که ویران شدند بیشتر از 20 گفتند. خبرنگاران در چند گوشه محله زیاده از 15 منزل را شمردند که پورا خراب شدند. مقامات در مورد آن که آینده چقدر منزل را در اینجا تخریب میکنند معلومات دقیق ندادند، ولی ساکنان گفتند که به آنها هشدار دادند که حدود 200 منزل در اینجا تخریب خواهد شد. بعضی منزل ها را قسمان ویران کردند. همزمان ساکنان از آن ناراضی‌اند که منزل ها را انتخابی و هر جا چپا کرده شدند. مقامات به آنها شرح نمی‌دهند که چرا منزل یک نفر را میکوچانند و دیگر را میمانند. وقتی به حکومت رفته گفتیم سند لازم است، گفتند پول بیارید. امروز میگوید در چراگاه خانه ساخته اید، اینجا کسی گاو و مال ندارد، از کجا دانیم که چراگاه بوده است؟ گفت گلدسته شریپوا یکی از ساکنان محله. صاحبان منزل ادعا دارند که سرتیفیکات و قرارهای ساختمانی خانه ها را در دست دارند و آنها قانونی هستند. مسئولان جماعت عینی نویای ورزا باور دارند که همه سندها درست نیستند.
با تشکر بینندگان عزیز یادآور میشم که همکارم علی شیرزریفی اوید تخریب خانه ها در چند محله جماعت عینی نویای ورزا صحبت کرد. برنامه اخباری آزادی رو ادامه می دهم. جسد باز یک سرباز توجیک ارتش روسیه رو که به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به توجیکستان می آورند. پیوندان سلیمان خوجانبیف 22 ساله از جماعت چلگازی شهر اصفهان گفتند جسد او رو روز 8 ایون از سردخانه در ولایت روستوف گرفتند. برادرش میروش سولیف به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن او دو روز پیش خبردار شدند. میروش سولیف افزود برادرش دو ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده هنگام ثبت نام در سنکت پترزبورگ به خدمت دعوت گردیده است. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین خبر مرگ تقریبا 10 زاده تاجیکستان به نزدیکانشان رسیده است. جنگ روسیه با اوکراین تقریبا 4 ماه باز ادامه دارد. در ادامه موضوع اوکراین، اخیراً بتالیون مسلمانان این کشور همچون یک واحد علیحده نظامی در وزارت مدافع اوکراین شامل شد. فرمانده این واحد نظامی میگوید اکثر سربازان زیر رهبری او تاتارها میباشند که برای بازگشت به زادگاهشان نیم جزیره قرم مبارزه خواهند برد. خیرامون بقازاده گزارش میدهد.
در اوکراین یک بتالیون سربازان داوطلب مسلمان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور سفر بر شده است. فرمانده عیسی اوقایف در کنار شهر کیف به زیر دستانش دستور می دهد.
ما آینده خود را در قرم می بینیم. آینده ما در اوکراین آزاد است. کشور آزاد از تجاوزگران. انشاءالله.
سال 2014 هم وقت روسیه نیم جزیره قریم را اشغال کرد، اوقایف به کیف کوچ بسته بتالیون قریم را تشکیل کرد که در آن اکثریت تاتارهای قریم اعضا هستند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، این بتالیون عبارت از 50 افسر و سرباز به عملیات در ولایت جنوبی خرسون سفر بر شد. در روزهای اول جنگ روسیه ولایت خرسون را اشغال نموده نیروهای اوکراینی را از قریم تخمیناً 100 کیلومتر دور کرد که ارزوی بازپسگیری قریم را به مدت نامعین به تاخیر انداخت. اما نظامیان تاتار و مسلمانان دیگری همپیمان آنها دلشکسته نشدند و مبارزه را دوام دادند. اصلا از روزهای اول اشغال قریم از طرف روسیه در سال 2014 تاتارها به این رویداد با شبهه می نگریستند. اکثر تاتارها سال 1944 را فراموش نکردند. آن زمان دیکتاتور شوروی یوسف ستالین تاتارها را به همکاری با آلمانی فاشیستی متهم نموده به آسیای مرکزی و سیبیر مهاجر کرد. تنها سالهای 82 قرن گذشته به تاتارها اجازت بازگشت به زادگاهشان نیم جزیره قریم داده شد. والدان اوقایف هم همان وقت از ازبکستان برگشتند. سال 2014 اوقایف از قریم به کیف کوچیده به بحث و تلاش زیاد به مبارزه برای رهایی قریم پیوست. ابتدا واحدی زیر رهبری او در وزارت امور داخلی اوکراین همچون گروه نیمه نظامی ثبت شد. همگی یک ماه پیش وزارت مدافع اوکراین با این گروه شرطنامه امضا کرده در قطار گروه های دیگری قومی به مانند واحد نظامی چچن ها و یا گروه داوطلبان گرجی در جبهه دونباس ضد نیروهای تجاوزگر روسیه قیام کرد. نماینده دستگاه پرزیدنت اوکراین گروه‌های قومی داوطلبان را قهرمان می‌نامد. بیش از نصف بتالیون اوقایف را تاتارهای قریم تشکیل می‌دهند. اصلا این قوم 15% اهالی نیم جزیره قریم را تشکیل می‌دهد. امام خطیب این بتالیون سرگئی که در سال 2004 اسلام را قبول کرده است می‌گوید
اساس بتالیون ما را تاتارهای قریم تشکیل می‌دهند. آنها می‌خواهند نیم جزیره‌شان را آزاد کنند، ولی آنها چنین قانون ندارند که بتالیون باید تنها از تاتارها عبارت باشد. اوکراینی‌ها، روس‌ها، قفقازی‌ها، خلاص تمام عالم می‌توانند به بتالیون همراه شوند.
سال 2017 سازمان ملل متحد روسیه را به پایمال کردن حقوق مردم در قریم و از جمله کافتوکوب خانه ها و بازداشت تاتارها متهم کرده است. سال 2016 هم کرمل مجلس نهاد نماینده تاتارها در قریم را پراکنده کرد.
چند از ساکنان محله مرزی جماعت اوفچی قلاچای ادعا دارند که بنابر مانعهای سردبانان قرقیزستان هنوز به حولهایشان نمیتوانند دیوار بکشند. مقامات میگویند که تا انجام کمیسیه مشترک برای علامت گذاری مرز اجازه ساختمان را در منطقه نزد مرزی ندارند. ولی ساکنان تاجیک تبار این منطقه بارها شاهد ساختمان آن طرف مرز شدند. همکارم فرزان محمدی به این منطقه بحثی سفر کرد و گزارش را فرستاد.
مرادجان جورابایزاده سنگ و خاک آورده است، اما دو سال باز دیوار اطراف حولیش را برداشتن نمیتواند. مقامات تاجیکستان پیشتر اجازه داده بودند. مرزبان های قرقیزستان مانع میشوند چون منطقه نامعین میشمارند.
یعنی روی حوله من دیدید خودتون همه کچه شش به شیفیر چینده او رو بین کنم اوندیم که یکی توی بکن شرم میداره دادم دختر چه برو دادم.
هر روز من نمی آوال ویدیو گری می بیاد افتمات کدی.
حولی مراجان در محله حلیم بابای ناحیه باباجان غفورو و در کنار دهه مقصد قرقیزستان جایگیر است. او میگوید در حال به ساختمان دیوار و آشخانه در حولیش اجازه نمیدهند که به ادعایش در دهه های همسایه در قرقیزستان کارهای ساختمانی جریان دارند. نمایندگان حکومت باباجان غفوروف میگویند تا انجام کار کمیسی تعیین و نشانه گذاری مرز برای قطع کارهای ساختمانی دستور گرفتند. تنها در محله حلیم بابا که مراجان جورابایزاده هم در آن زندگی میکند، حدود 300 خانواده پهلو به پهلو با خانواده ها از قرقیزستان زندگی میکنند. اکثر این آیله ها اساساً از سالهای 70 اصلی گذشته در اینجا مقیم شدند، ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و 30 سال باز دو طرف نمیتوانند به موافقه برسند.
یکت ماشین بیاد، یکت تلفن خدا بیاد، در راه همین سردتاش خانه ها می بیاد.
نه من دونکو حق دارم که به اینجا استودم با.
باری اول نیست که کارهای ساختمانی در این منطقه باعث وطنش لفظی می گردد. در آخر ماه نوامبر سال 2021 ساکنان محله حلیم بابا از حضور زیاد نظامیان در نزدیکی حولیشان خبر داده بودند. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بعضی از آن تعیین نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شود. تا کنون از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها منزل و بنا سوخته و ویران شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
در حالی که سال گذشته کشاورزان ولایت ختلان از ارزان بودن نرخ پیاز و کمبود طلبات به واسطه دسترنجشان شکایت داشتند، امسال ظاهرا وضع برعکس است. سال جاری هزارها تن پیاز الکای به روسیه و قزاقستان صادرات شده است و در بازار داخلی نیز قیمت آن بالا رفته است. چون چرا این موضوع را در گزارش همکارانمان از جنوب تاجیکستان با هم می‌بینیم.
این کشاورز که در 2 هکتار زمین پیاز کاشته است، حاصلش را به فروش برآورده است. سالهای گذشته نرخ این محصولات کشاورزی ارزان بود و خریدار نداشت. امسال قیمت بالا رفته است.
کم بودن شاید که ایسو بید دروی میرالی قیمت شده گیر سوزشوری نرخ رو بالا رفته گیر ایسو بیدم و کم تر نرخ پیاز قیمت ترک شده گیر.
نرخ 1 کیلوگرم پیاز امسال از 3 تا 4 سومان و 50 درهم است. کشاورزان ناحیه جیهون امسال بیش از 16 هزار تن پیاز را به خارج کشور صادر کردند. انبارهای دیگر برای تامین بازار داخلی مانده است.
سال خالتت کربامی تو 600 سومون بالا رفت. نرخ یک لیتر سوزیشوری 12 سومون 13 سومونی بالا رفت. دیم عاملش هم یکی نرخ نوری های مینرالی و مثلا سوزیشوری بالا رفت. قیمتی نرخ پیاز هم اینجا مثلا چی میکنه؟
دو سال پیش یک کیلو پیاز در کشتزارها از 20 تا 30 درهم بود. دهقانان از نبود خریدار و تلفات حاصل و ضرری مالی شکایت میکردند. امسال در ولایت ختلان در بیش از 9000 هکتار پیاز کشت شده است. ولی این محصولات در بازار کمچین است.
نسبت سال گذشته 1136 هکتار کشت پیاز کم گذرانده شده است. از همین لحاظ در شهر نویه های ناحیه جیهون 2985 هکتار امسال پیاز کشت پیاز گذرانده شده است. نسبت سال گذشته باشد 1038 هکتار کم میباشد. در شهر لواکان باشد 37 هکتار، سال گذشته باشد 48 هکتار که 11 هکتار کم میباشد.
اداره امور ولایت ختلان از صادرات بیش از 8000 تن پیاز به روسیه و قزاقستان طریق گذرگاه‌های گمرکی خبر می‌دهد، ولی درباره صادرات پیاز بیشتر که طریق خوجند بیرون برده می‌شود، آماری نشر نشده است.
برندگان عزیز، برنامه امروز به آخر میرسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر گزارش های بیشتر از این را چون میشه میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جسد باز یک سرباز تاجیک ارتش روسیه را که به قبل نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به تاجیکستان میارند. پیوندان سلیمان خوجا نبیوی 22 ساله از جماعت چلگزی شهر اسفرا گفتند جسد او را روز 8 میون از سردخانه در ولایت راستوف گرفتند. برادرش میراج سالیف روز 9 میون به رادیو آزادی گفت درباره کشته شدن او دو روز قبل خبردار شدند.
کماندرش بریگادر ما به تلفن کرد، بریگادر ما داغستانی بچه به تلفن کرد، کماندر ما تماس گرفت، سوای سابشن پاتفتگی نبی سلیمان جان مرد از کشته.
به نقل پیوندان، سلیمان خوجا نبیف سال 2017 به مهاجرت رفته در روسیه کار و زندگی میکرد، اما دو ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده، بعد ثبت نام در سن پیتربورگ به خدمت عسکری دعوت شد. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفری آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفری آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. شنوندگان عزیز، خبر بیشتر در رابطه با این واقعه را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر برلین آلمان یک ماشین ازدحام آدمان را پخش کرده است. در نتیجه یک کس کشته و 8 تن دیگر مجروح شده است. حادثه در کوچه رنکشتراس برلین رخ داد که 3 آدم است. بنا به بهاگذاری های گوناگون از 8 تا 30 نفر جراحت برداشته است. پلیس برلین بر قصدان بودن حادثه را رد نمی کند. راننده ماشین بازداشت شده است. تا کنون معلوم نیست که وی با چه دلیل ماشین را به طرف مردم رانده است. در همین کوچه آخر سال 2016 حمله رخ داده بود. آن زمان یک ماشین بارکش ازدحام آدمان را پخش کرد. در نتیجه 12 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شده بودند. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان در مصاحبهش به مجله معروف در شپیگل حمله روسیه را به اوکراین اشتباه بزرگ خوانده است. این یک حمله وحشیانه است که قانون بین المللی را پایمال می کند و هیچ اساسی ندارد. نیروهای روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند و جنگ تا کنون ادامه دارد. مسکو می گوید هدف از حمله به اوکراین مبارزه با ملت‌گرایان است، ولی کیف و بسیاری از کشورهای غربی این را تجاوز به خاک اوکراین گفتند. انگلا مرکل در مصاحبهش با مجله آلمانی دشپیگل گفت پوتین با مدل دموکراسی غربی خصومت دارد. پوتین میخواهد اتحاد اروپا را از بین ببرد، زیرا در آن قدمی اولین به سوی ناتو را میبیند. مرکل از سال 2005 تا 2021 صدر اعظم یا نخست وزیر آلمان بود و او را برای سیاست نرمش در برابر روسیه تنقید میکردند. او در مصاحبهش با دشپیگل گفت ضرور نیست که برای سیاستهایش نسبتی مسکو عذر پرسد، ولی اعتراف کرد که هنگام غصب نیم جزیره قرم در سال 2014 از طرف روسیه باید واکنش شدیدتر میشد. مرکل با اشاره به صحبتهایش با پرزیدنت روسیه افزود راه نظامی یگانه زبان است که پوتین میفهمد. به حساب ابتدایی ضرر سوختار در بازار فراوان ختلان تقریبا 4 میلیون سامان حساب کردند. یک منصبدار بلندپایه باختر و عضو ستاد ضد سوختار روز 9 ایون گفت رقم نهایی بعد از چند روز اعلان خواهد شد. نشر محلی نبض باختر از قبل رئیس شهر سجادین سلامزاده این رقم را 3 میلیون و 800 هزار سامان نوشته است. بازار شب 1 ایون امسال آتش گرفت و در نتیجه یک نفر جان باخته 11 کس دیگر آسیب دیدند. صاحب کاران زیاد میگن که پول و دکان و محصولات خود را از دست دادند. ساختمان راه آهن چین، قرغیزستان، ازبکستان سال آینده شروع می شود. در این باره صادر جابارف پرزیدنت قرغیزستان روز 8 ایون خبر داد. وی گفت عین زمان زمینه سازی اقتصادی و تکنیکی لایحه ادامه دارد. در صورتی که اگر اساسناک سازی تیرما به انجام رسد، ساختمان سال آینده شروع می شود. این راه در دوام 3-4 سال ساخته خواهد شد. اگر 3 کشور در یک جایگی کار کنند، درآمد از این راه نه کمتر از 200 میلیون دلار خواهد بود، گفت جابارف. پیشتر از این رئیس دیوان وزیران قرغیزستان آقلبک جابارف گفته بود که ساختمان راه آهن چین، قرغیزستان، ازبکستان تیرماه سال 2022 آغاز می شود. شوکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان نیز گفته بود که در فرصت های نزدیک ساختمان راه آهن آغاز می گردد. تشبث ساختمان راه آهن مذکور هنوز سالهای 2000 روی دست گرفته شده بود. در ازبکستان از آغاز سال جاری از فعالیت 4 گروه تندگرای مربوط به سازمان های تروریستی کتیبه توحید و جهاد و دولت اسلامی پیشگیری شده است. برخی از بازداشته ها نیت تشکیل ترکش ها را در جای های جمعیتی ازبکستان داشتند، خبر می دهد مقامات این کشور. در مجموع به اطلاع ریاست پلیس شهر تاشکند 250 عضو این گروه ها بازداشت شده است. این آدمان به تبلیغ عقیده های سازمان های تندگرایی و تروریستی، دعوت به ترکش ها، جلب آدمان نو به صف گروه تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم مشغول بودند، خبر می دهد مقامات. در حال حاضر نسبت 11 عضو این گروه ها عیبنامه اعلان شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفارت آمریکا در تاجیکستان یک مرکز آموزشی را در شهر وحدت بازسازی کرده است تا پناهندگان افغان در آن علم و هنر آموزند. در این مرکز مهاجران از خرد تا بزرگ افغان را می توانید که پهلوی همدیگر با امید آینده روشن تحصیل می کنند. اکثر آنها زبانهای خارجی می آموزند چون نیتشان رفتن به کشورهای اروپایی و یا کانادا است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. فرشته شریفی 21 سال دارد و 5 سال پیش همراه خانوادهش از افغانستان به تاجیکستان آمد. در 5 سال زندگی در تاجیکستان فرشته در مرکز آموزشی تحصیل کرد، نخست زبانهای فرانسوی و انگلیسی و بعد ریاضی را آموخت. حالا خودش از فن ریاضی درس می دهد و همزبان رسامی را می آموزد. فرشته نیت مهندس شدن را دارد و برای این باید چند فن را به خوبی از خود کند. به گفته خودش یک ناباوری استاد مکتب در افغانستان او را وادار کرد از پی آموزش علم شود.
ما زمانی که 13 سال یا 14 سال سن داشتم ریاضی می‌خواندم. یک روز استاد ما بر ما گفت که یک دختر نمیتونه که فرض مثال انجینیر شود. ما گفتم استاد چرا نمیتونه؟ گفت بخاطر از اینکه این کار ساده نیست یک دختر. ممکن که حتی دیوانه شود چون یک بخش بسیار مشکل هست. ما همون زمان با استاد گفتم یک روز برتون نشان خواهد دادم که نه تنها یک انجینیر خوب میشم بلکه در پهلوی از این چندین هنر دیگر هم یک جای ساخته باز برتون نشان.
موضوع اساسی تصویرهای فرشته سرنوشت زنان افغان و محدودیت‌های میباشد که طالبان بالای آنها تحمیل کردند. هم صحبت ما میگوید حق دختران در افغانستان پایمال میشود و آنها نمیتوانند تحصیل کنند. یک تصویر فرشته دختری را تصویر میکند که چشمانش بسته است و از آنها خون می آید.
چون جامعه ما همون یک جامعه بوده، یعنی از جایی که ما آمدیم همین شکل بوده، امروز هم ادامه داره، یعنی حقشان زیر پای میشه، نادیده گرفته میشن، نه تنها در بیرون از خانه، در داخل خانه هم نادیده گرفته میشن، اجازه درس خوندن دادن داخل خانه هم برشان نمیده که بخونن.
بعدی کمک سفارت امریکا امکان آموزش موسیقی هم فراهم شد. احمدشاه دولت نظر مهاجر افغانستانی استاد این فن است. میگوید در افغانستان برای رشد موسیقی شرایط سازگار نبود. در تاجیکستان هم تا آمدن به این مرکز جای تمرین نداشتند چون به خاطر خلل نرساندن به همسایه ها نمی توانستند موسیقی نوازند. احمدشاه دولت نظر گفت
توجه مسئولین بالکل خیلی خوب است،
خیلی خوب است برای به خاطر موسیقی. گفتم بیشتر عرض کردم که با ما همکاری صورت گرفته در عرصه جایگاه موسیقی، چون در ریج ما که زندگی میکنیم ما نمیتونیم در امو جایی که زندگی میکنیم اتاق یا خانه موسیقی بکنیم، بنابراین ما جای برای تمرین نداشت.
در شهر وحدت که میزبان هزارها پناهنده افغانستانی است، مرکز آموزشی را با نام کورس اسکندر میشناسند. مرکز سال 2016 از سوی یک مهاجر افغان با نام اسکندر تشکیل شد. در آغاز مرکز آموزشی اساساً با طلب مهاجران افغانستانی زبان انگلیسی تعلیم می‌داد، اما به گفته مسئولین شرایط تحصیل تا ماه می امسال در این مرکز چندان خوب نبود. اخیراً با کمک سفارت آمریکا بنای مرکز تعلیمی تعمیر شده، برای خوانندگان وسایل تعلیم مهیا کردند. صفی‌الله مهرزاد یک مسئول مرکز آموزشی گفت:
در آغاز اول انگلیسی بود و بعد ریاضی هم روش اضافه شد، بعد تعداد مهاجر اینجا بیشتر شد و همکاری خود حکومت محلی و معارف ما را دستگیری کردن که ما تانستیم اینجا زبان ها بیش از 5-6 زبان ما اینجا تدریس میشه: ریاضی، مثلثات، فیزیک، کمپیوتر و همچنان در بخش هنر که یک چیزی است که ما به حد متعلمین اینجا داریم که اونا عاشق هنر هستند.
مرکز با نام مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیا در نزد ریاست معارف شهری وحدت عمل میکند. نزدیک 90% محصلین فرزندان مهاجران افغان هستند و بیشتر آموزگاران هم خود افغان ها میباشند. خوانندگان گفتند برای تحصیل هر ماه 30 سامانه میسپارند. تاجیکستان میزبان 13,000 پناهنده افغانستانی است. اکثر پناهندگان با اشاره به وضع اقتصادی میگویند برای همیشه به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کشور سیوم روند.
جسدی باز یک سربازی تاجیکی ارتشی روسیه را که به قبل نزدیکانش در اوکراین کشته شده است به تاجیکستان می آورند. پیوندان سلیمان خوجا نبیوفی 22 ساله از جماعت چیلگزی شهر اسفره می گوید جسدی او را روزی 8 ایون از سردخانه در ولایت رستوف گرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مهراج سالیف برادر سرباز تاجیکی ارتش روسیه که در اوکراین کشته شده است روز 9 ایون به رادیوی آزادی گفت درباره کشته شدن دادرش دو روز قبل خبردار شدند. به نقل پیوندان سلیمان خوجا نبیوف سال 2017 به مهاجرت رفته در روسیه کار و زندگی میکرد، اما دو ماه پیش صاحب شناسنامه روسی شده بعد ثبت نام دائمی در سن پترزبورگ به خدمت دعوت شد. مهراج سالیف میگوید
استوبان یاردم کنند، هیچ کی یاردم نکرد، خیلی برادرام یاردم کنند. همین یک کسی که روزی موزی دو نفر بودید گرفتیم. من مسئله یک آن چیز رو نمیدونم. در جای یک مزار بردیم، چهله نیتر عدوشم این رستاف برای دارو کردن. گفتن ما این را کشادن حق نداریم، این مرده کرمینال است، ما حق نداریم کشادن.
دقیق نیست که سلیمان خوجانبیف در کدام منطقه اوکراین و در چه شرایطی هلاک شده است. میراد سالیف برادری سربازی کشته شده میگوید دو روز پیش یک مسئولی قسم حربی که سلیمان خوجا در آن خدمت میکرد به جای کارش زنگ زده خبری مرگ او را رساند و افزود
نمیدونیم چند روز پیش حادثه شده گی نیکی ما با دو روز پیش خبر شد دینا تری روز خبر شد ما عیسی های سنگوتر بود خیسته رستاف آمدیم از مارگی رستاف گرفتیم خیلی جسد و بیشی آمده فرنگی تربوز کافته میگیریم خیلی میابی مرده ما گراست دیگه
جسدی سربازی کشته شده ای تاجیک را با یاری مهاجران به تاجیکستان میفرستند تا بوتی او شب 9 ایون از مسکو به خوجند خواهد رسید. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین خبری مرگ تقریبا 10 زاده تاجیکستان به نزدیکانشون رسیده یا مطبوعات تصدیق آن را یافته است. پیوندان این جوانان تاجیک که همه سربازی روسیه بودند کشته شدنی آنها را تصدیق میکنند. درباره تلفات تاجیکان در صف نیروهای مسلح اوکراین هنوز اطلاعی نیست. در نوارهایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چرخ میزند دیده می شود که زاده های تاجیکستان از هر دو جانب جنگ به اسارت افتادند. تصدیق و تفتیش درستی این نوار و خبرها در شرایط جنگ ناممکن است. جنگ روسیه با اوکراین که کرملین عملیات مخصوص ولی کیف آن را تجاوز به قلمروش می‌نامد تقریبا